و ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر سب، راجع به علامت ها و نشانه های یک زردی طبیعی و فیزیولوژی گفتین که ممکنه چشم های یک طفل، سر و پیشانی و بعد همی صورت و روی طفل زرد شد و ممکنه با گردن و سینه و پشتش هم کشیده شد و اینمی زردی. راجع به زردی های پاتولوژیک یا اونم نوع خطرناکش که باید کنترل شد و بررسی شد، اینا علائم و نشانهایشان چه قسمی است؟ مثل همی زردی فیزیولوژیک است، یعنی فرق میکنه؟
اما قبل از اینکه سوال آخر شما رو پاسخ بدم، یه مقدار در مورد شناخت خود زردی بگم که الان خب اکثر زایمان ها که در بیمارستان اتفاق میفته و زایمان هایی که به صورت طبیعی اتفاق افتاده باشه، معمولا ما توصیه میکنیم 24 ساعت خب نوزاد همراه با مادر در بیمارستان باشه، و اگه یه زایمان سزاریه انجام شده باشه نوزادشون ما توصیه میکنیم کنار مادر 48 ساعت باشه، بعد 48 ساعت اینا مرخص بشن.
بله.
به حال طی بستری نوزاد در بیمارستان خب حتما توسط پزشکان محترم این نوزادا ویزیت میشن، حتی قبل از ترخیص بعد به تولد. اگه زردی تو این به حال برهه وجود داشته باشه، خب توسط عوامل پزشکی شناسایی و به حال بررسی و درمان میشه، ولی خب بیشتر مشکلی که ما برخورد میکنیم بعد از ترخیص نوزادان هست.
بله.
که در بیمارستان باید حتما پدر مادر خب توسط آموزش هایی که در حین بستری هم به مادر داده میشه، به همراهان داده میشه، لطفا خیلی از بیمارستان خب یه سری بروشورهای دارن که برای اطلاع رسانی پدر مادرها هست، اینا رو میتونن مطالعه بکنن، طی پروسه‌های زمانی خاصی باید مراجعه کنن برای معاینه از نظر زردی و مسائل دیگه نوزادان. خب اکثرا توصیه میشه نوزادی که مرخص شد حالا 24 ساعت یا 48 ساعت بعد بر اساس اون ریس فاکتورهایی که میتونن زردی ایجاد کنن به هر حال مراجعه بکنن تا اگه زردی اتفاق افتاد اینا شناسایی بشن. سوال دومتون هم که فرمودید آیا مثلا زردی فیزیولوژیک یا پاتولوژیک محل شروع زردی، براتون بگم که هیچ فرقی با هم ندارن. شروع زردی در هر دو نوع از سر و صورت و چشما شروع میشه و با افزایش زردی خدمت گفتم اول ناحیه مثلا گردن، قفسه سینه، ناحیه شکم و در آخر که زردی خیلی شدت پیدا میکنه امکان داره حتی کف دست و پا هم درگیر بکنه.
بله.
و رنگ پوست نوزاد هم معمولا زرد لیمو شکل هستش. حالا زردی که بیشتر نوزادا خب باش برخورد میکنن و اکتر غیر مستقیم گفته میشه، بیروبین غیر مستقیم، هایپربین غیر مستقیم، معمولا یه زرد لیمویی رنگ هست.
بسیار تشکر از توضیحات شما. دکتر صاحب، آیا زردی های در دوران نوزادی و اول تولد در دوره های جوانی و کلانسالی میتونن روی شرایط عصبی و روانی افراد یک اثرات خاصی داشته باشن؟ مثلا باعث افسردگی، دپرشن یا دیگر اختلالات روحی و روانی و عقلی عصبی شوه در کلانسالی؟
این زردی های خفیف که اینا خب عارضه شدید روی نوزاد نمیذاره، اما که زود تشخیص بشن درمان بشن. اون زردی بسیار شدید هن که گاهن حتی نیاز به تعویض خون پیدا میکنن و برای اینکه از این خطرات ناشی از افزایش بیلیروبین که ما در علم پزشکی بهش میگیم بیلیروبین انسفالوپاتی یا کرنیکتوروس بهشون میگیم، اینا خیلی عوارض شدید و عمده عصبی داره که الان خدمتتون اشاره کردم که حتی موارد شدیدش میتونه حتی منجر به مرگ نوزاد بشه.
بله.
ولی مواردی که حتی منجر به مرگ هم نشه عوارض مثل فلج مغزی، تشنجات مکرر، ناتوانی های حرکتی، ناتوانی های عصبی، تکاملی، گفتاری، نا امکان داره اتفاق بیفته. ولی برخی موارد هم از زردی خب به این سطوح خیلی خطرناک نمیرسه، ولی خب سطوحش واقعا بالا هست که مثلا بیمارستان ما بستری میکنیم. اینا امکان داره در بزرگسالی خب مواردی پیدا بکنن که حالا سندرومای مثل سندروم بیش فعالی است که تو اینا خب شاید نسبت به جمعیت عادی بیشتر دیده بشه.
بله، بسیار تشکر. دکتر صاحب، با توجه به توصیه که فعلا از نظر علمی و طبی میشه که اطفالی که از شیر مادر تغذیه میکنن تا 6 ماهگی هیچ چیزی دیگه نباید مصرف بکنن، هیچ چیزی به اونا نباید داده شوه، حتی آب معمولی هم نباید داده شوه، چون شیر کفایت میکنه برای همه چیز. اینال بعضیا میپرسن، بعضیا ایره به عنوان یک مشکل مطرح میکنن که آیا اینمی حتی آب ندادن کدام مشکل را ایجاد نمیکنه یا باعث اینمی زردی نمیشه؟ چون در قدیما آب و آب قند زیاد میدادن، اما آل توصیه میشه که تا 6 ماهگی اگه شیر مادر کافی باشه هیچ چیزی باید داده نشوه. این آب ندادن آیا باعث مشکلاتی مثل زردی و این چیزا میتونه شوه؟
هر نوزادی که تغذیه با شیر مادر میشه مخصوصا در روزهای اول تولدش ما توصیه میکنیم به هیچ عنوان ماده دیگری به غیر از شیر مادر ندن، حالا آب، آب قند یا حتی شیر خشک. اینا باعث میشه که یه مقداری از حجم معده نوزاد رو پر بکنه و اون نوزاد یه مقدار احساس سیری میکنه که شیر مادر دریافتش کمتر میشه، حالا شیر مادر خب یک سری فوایدی داره در کاهش زردی که یکی از این مکانیزم‌ها اشاره کردم که این باعث دفع اون مدفوعی میشه که روز اول تولد در روده نوزاد از قیری و سیاه رنگ است، بهش میگن مکونیوم. این خودش حاوی یه مقدار زردی هست.
بله.
شیر مادر هم خب یک مقدار خاصیت مسهل داره که باعث میشه این مواد زودتر از روده دفع بشه و زردی به هر حال کاهش پیدا کنه. اگه به هر حال مادر روز اول تولد به این نکته توجه نکنه، آب یا آبقند بده، خب هم تولید شیرش کمتر میشه و نوزاد از اون خاصیت خوب شیر مادر که دفع زودتر مکونیوم هست ممکنه بهره نبره و زردیش بالاتر.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
به نام خدا. با سلام، دکتر رکسانا منصور غنایی هستم، فوق تخصص عفونی اطفال. بعد از سن نوزادی میریم به سن بین 28 روز تا 3 ماه. خصوصیت این سن اینه که یک سری از عواملی که مربوط به عفونت‌های نوزادی هستن میتونن تب ایجاد کنن و یک سری عواملی که مربوط به سن بالاتر هستن. در واقع این سن یک گروه خاکستری رو تشکیل میدن که هر دو دسته میتونن درش دخالت داشته باشن. باز مثل همون حالت کلی، اولین چیزی که در نظر میگیریم اینه که آیا علائم خطری به صورت بیقراری، بیحالی شدید، خواب‌آلودگی، عدم پاسخ به رفلکس‌های عادی یا کم آبی خیلی شدید، استفراغ‌های بیش از حد وجود داره یا نه. اگر هر کدوم از اینا بود، حتما باید پزشک بچه رو معاینه کنه. اما اگر این علائم نبود، بچه حالش کاملا خوب بود، در فواصل تب مشکلی نداشت و در واقع هوشیاریش، غذا خوردنش در فواصل تب خوب بود، در اون صورت میتونیم دمای بدن بچه را اندازه بگیریم و در صورتی که دمای بدن بچه بالای 37.8 درجه زیر بغل، بالای 38 درجه دهانی، بالای 38.4 مقعدی باشه به پزشک مراجعه کنیم. در این مواقع پزشک دو کار انجام میده. یکی اینکه یکی ریسک های خطر رو برای بچه میسنجه. یعنی بچه‌ای که سابقه بستری داشته، بیماری زمینه‌ای داشته، یا اینکه مثلا نوزاد نارس بوده در زمانی که به دنیا اومده. خب اینا احتمال اینکه خطر عفونت در خونشون و یا در مغزشون بیشتر بشه بالاتره. بنابراین پزشک آزمایشاتو انجام میده و بعد بیمار رو بستری میکنه. اما اگر این خطرات نبود، حال عمومی بچه هم خوب بود، در این صورت فقط آزمایش انجام میده و بر اساس آزمایش به شما میگه چه کار بکنید. اگر این آزمایش ها کاملا خوب بود، میتونه سرپایی شما رو مرخص کنه، به شرطی که شما 24 ساعت بعد مراجعه کنین و هر علامت جدیدی بود به پزشک بگین. بنابراین تبی که علت شناخته نمیشه در سنین بین 28 روز تا 3 ماه، تبی که هیچ علامتی در ارگان دیگه ای از بدن نداره، بچه حال عمومیش خوبه، آزمایش های اولیه خون و ادرارش خوب بوده و پزشک تشخیص داده، هیچ کانونی فعلا براش تشخیص نمیدم، معمولا در اینجور موارد پزشک تب رو اندازه گیری میکنه و اگه هیچ کدوم از اینها نبود، میتونه در صورتی که دمای بدن هم خیلی بالا نبود، میتونه که به شما یک سری علائم هشدار رو بده و تحت نظر بگیره شما.
تشکر و سپاس دکتر صاحب نوری پور از توضیحات خوبی شما. متاسفانه دیگه وقت نداریم، نمیتونیم بحث ادامه بدیم. این بحث هم اینجا با پایان میرسانیم. جلسه بعد باز هم در خدمتتان خواهیم بود. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @ رادیو دری مشهد. خداوند یار و یاورتان.
ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و ادب و احترام حضور یکایکتان، خوش آمدید و این بخش خبری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی با بخش خبرهای نیمروزی در خدمت شما عزیزان باشم. ما را تا پایان این بخش همراهی بفرمایید. نماینده روسیه در سازمانهای بین‌المللی مستقر در وین بعد از تصمیم شورای امنیت برای احیای تحریم‌ها علیه ایران از راهکار تازه برای حل پرونده هسته ای ایران سخن گفت. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمانهای بین‌المللی مستقر در وین در گفتگو با شبکه المیادین اعلام کرد که روسیه و چین در حال آماده سازی ابتکار عملی برای حل و فصل بحران هسته ای ایران هستند. اولیانوف به جزئیات این تر اشاره نکرده است. وی با انتقاد از عملکرد کشورهای اروپایی اظهار داشت که اقدامات این کشورها به تضعیف فرایند سیاسی، تلاش‌های دیپلماتیک و همکاری میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منجر شده و مانع پیشرفت در مسیر دیپلماسی برای حل مسئله هسته‌ای ایران است. اظهارات این دیپلمات روسیه‌ای بعد از آن مطرح شد که شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه نتوانست قطعنامه‌ای که خواستار ادامه رفع تحریم‌ها علیه ایران بود را به تصویب برساند. این اتفاق به معنی آن است که در صورتی که طی روزهای آینده تصمیم دیگری در شورای امنیت گرفته نشود، تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران از 28 سپتامبر فعال خواهند شد. سه کشور اروپایی چند هفته پیش با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد روند فعالسازی سازوکار موسوم به مکانیزم پسگشت را آغاز کردند. این سازوکار که یکی از بندهای توافق هسته برجام و قطعنامه معید آن در شورای امنیت یعنی قطعنامه 2231 است، می تواند به بازگشت تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران منجر شود. اساس ادعای کشورهای غربی این است که اقدامات جبرانی ایران بعد از خروج آمریکا از برجام نقض این توافق محسوب می شود. این ادعا در حالی است که جمهوری اسلامی ایران بعد از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای یک سال به کشورهای اروپایی فرصت داد تا مطابق با وعده ها و همچنین تعهداتشان در برجام اثرات این خروج را خنسا کرده و اثرات ملموس اقتصادی وعده داده شده در توافق را محقق کنند، اما اروپایی ها به تعهدات خود عمل نکردند. ایران بر همین اساس با تایید کردن روند قانونی مشخص شده در توافق هسته‌ای یک سال بعد از خروج آمریکا اعلام کرد که با استناد به بندهای 26 و 36 برجام تصمیم به کاهش مرحله به مرحله تعهداتش در این توافق گرفت. کشورهای اروپایی بعد از گامهای جبرانی ایران هم اقداماتی از جمله بدعهدی در پایان دادن به تحریم‌های موشکی ایران انجام دادند که تهران آنها را ناقض تعهدات آنها در توافق هسته‌ای می‌دانست. انگلیس، آلمان و فرانسه مضاف بر این نه تنها حملات اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران را محکوم نکردند، بلکه به حمایت از آن پرداختند. گفتنی است که پس از تصویب نشدن قطعنامه لغو تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران در شورای امنیت، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه تلاش سه کشور اروپایی فرانسه، آلمان و انگلیس برای بازگرداندن تحریم‌های خاتمه یافته ایران را اقدام غیرقانونی، ناموجه و تحریک‌آمیز خواند و آن را محکوم کرد. جمهوری اسلامی ایران مسئولیت کامل پیامدهای این اقدام را بر عهده آمریکا و سه کشور اروپایی دانست. فعالان اقتصادی افغانستان از لغو معافیت تحریم بندر چابهار ایران ابراز نگرانی میکنند. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل.
نگرانی ها از پیامد لغو معافیت تحریم بندر چابهار برای افغانستان. بندر چابهار در سیستان و بلوچستان ایران مسیر آسان و مطمئن برای دسترسی افغانستان به آبهای آزاد است. این بندر در سال 2018 به هدف کمک به بازسازی و توسعه اقتصادی افغانستان از تحریم‌های اعمال شده بر جمهوری اسلامی ایران معاف شد. اما وزارت خارجه آمریکا به تازگی اعلام کرده که این معافیت لغو می شود. وزارت خارجه آمریکا گفته که پس از تاریخ 29 سپتامبر هر شرکت یا نهادی که از طریق این بندر فعالیت کند در معرض تحریم های ایالات متحده قرار خواهد گرفت. در همین حال شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله سید مسعود میگویند لغو معافیت تحریم بندر چابهار از سوی آمریکا هیچ تأثیری بر تجارت و ترانزیت ایران و هند ندارد، زیرا این کشورها به خود کفایی اقتصادی رسیدند و تنها ضرر آن متوجه افغانستان است. این آگاهان هشدار می‌دهند که لغو معافیت آمریکا می‌تواند مسیر ترانزیتی افغانستان از طریق چابهار را به طور جدی مختل کند و مشکلات جدی را برای تاجران افغان ایجاد نماید.
سر اساسیه که ترامپ داره او فشار دادن دو کشور اساسی بارد از هند و ایران است و جلوگیری از رسیدن کالاهای هند به آسیای میانه که جز اساسی حرفای هندوستان تشکیل میکنه. ولی عمدتاً این کشورهای هندوستان و ایران دارای سرمایه کلان و دارای وضع اقتصاد رشاونده هستن و قدر تأثیرات اگرچه تأثیر وارد میکنه و تأثیرات بسیار وارد نمیکنه، ولی بالای افغانستان مثلا تأثیرات قوی ایجاد میکنه. ما عمدتاً با چنین کاری که آمریکا انجام داده در حقیقت موقت رابطه همراه بحر و همراه آبهای گرم و آبهای آزاد میکنه.
شمار دیگر از آگاهان مسائل اقتصادی هم از جمله خلیل احمد نذیر میگویند اگر مسیر چابهار محدود یا بسته شود افغانستان بار دیگر مجبور میشود از مسیرهای دشوار و چالش برانگیز پاکستان استفاده کند.
بندر چابهار یکی از مهمترین برادر است که افغانستان در صادرات اموال خود به هندوستان و سایر کشورهای منطقه و جهان و همچنین برای واردات از این طریق به افغانستان از او استفاده میکرد. مسئولیت این بندر تاثیرات بسیار منفی را بالای حجم ترانزیت افغانستان داره و همچنان افغانستان متکی میسازه به استفاده از بنادر پاکستان و از بنادر آسیای مرکزی که بالای حجم افزایش کرایه ها تاثیرات منفی خود داره.
این در حالی است که افغانستان بیش از هر زمان دیگری به مسیرهای بدیل برای صادرات و واردات کالاهای اساسی نیاز دارد. بندر چابهار برای افغانستان به عنوان یک شریان حیاتی تجارتی به حساب می آید، مسیری که بدون وابستگی به خاک پاکستان امکان ارتباط مستقیم با هند و دیگر کشورها را فراهم می کند. در صورت محدود شدن چابهار افغانستان بار دیگر ناگزیر خواهد شد از مسیرهای دشوار و پرچالش پاکستان استفاده کند، آن هم در شرایطی که رابط کابل با اسلام آباد پرتنش است و پاکستان بارها راه‌های تجارتی و بنادر خود را بروی تاجران افغان مسدود کرده است. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
رئیس جمهور ایالات متحده در بازگشت از انگلیس و در قصر سفید بار دیگر بر بازپسگیری پایگاه هوایی بگرام تاکید کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در بازگشت از لندن به واشنگتن به خبرنگاران گفت که حکومت او اکنون در حال مذاکره با طالبان برای بازپسگیری پایگاه هوایی بگرام است. ترامپ بار دیگر از نحوه خروج نیروهای آمریکایی بر رهبری دولت بایدن انتقاد کرد و گفت که آن روز شرم‌آورترین روز در تاریخ کشور ما بود. هیچ دلیلی برای رها کردن بگرام وجود نداشت. وی گفت من داشتم از افغانستان خارج می شدم و کسی بودم که تعداد نیروها را به 5000 سرباز کاهش دادم، اما قرار بود پایگاه هوایی بگرام را حفظ کنیم. ترامپ بگرام را از نظر وزن، طول و بار قابل تحمل یکی از قدرتمندترین پایگاه های هوایی ساخته شده در تاریخ خواند و گفت که این پایگاه به گونه مجانی به طالبان واگذار شده است. وی همچنین بار دیگر به شدت از بایدن و از عفو مقام‌های آمریکایی که در روند خروج از افغانستان دخیل بودند انتقاد کرد. ترامپ تاکید کرده که او برای حفظ پایگاه هوایی بگرام پیشنهاد 10000 نیروی گارد ملی یا سرباز را داده بود و در آن صورت به گفته او مشکلی پیش نمی‌آمد، اما نانسی پلوسی و شاروال واشنگتن دی سی رد کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنانش در کنفرانس خبری روز پنجشنبه با کیر استارمر صدر اعظم بریتانیا در لندن نیز گفته بود که پایگاه بگرام را می خواهد. وزارت داخلی طالبان به اظهارات رئیس جمهور آمریکا درباره بازپس گرفتن پایگاه هوایی بگرام واکنش نشان داد. عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان، در گفتگو با روزنامه انگلیسی تلگراف اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را پر از نفرت خوانده و اعلام کرده که امارت اسلامی هرگز اجازه نخواهد داد بگرام یا هیچ بخش دیگری از خاک افغانستان دوباره تحت اشغال قرار گیرد. قانع تاکید کرده است که پایگاه هوایی بگرام اکنون به طور کامل در اختیار حکومت طالبان قرار دارد و هیچ سناریویی که در آن این پایگاه به آمریکا یا هر کشور دیگری واگذار شود قابل تصور نیست. و همچنین خاطر نشان کرده که ملت افغانستان در برابر چنین تهدیداتی متحد و آماده مقاومت خواهد بود. رئیس روابط عمومی ارتش پاکستان از پایان میزبانی 40 ساله این کشور از پناهندگان افغانستانی گفت. سرلشکر احمد شریف چودری، رئیس عمومی روابط عمومی ارتش پاکستان، در مصاحبه با یک مجله آلمانی گفت اتباع غیرقانونی افغانستان در پاکستان در فعالیت‌های تروریستی و جرایم جدی دست دارند. وی با اشاره به میزبانی پاکستان از میلیون‌ها پناهنده افغان طی 40 سال گذشته تاکید کرد که اسلام‌آباد ترتیبات مفصلی برای بازگشت با کرامت پناهندگان به کشورشان فراهم و مهلت بازگشت آنان را بارها به دلایل انسانی تمدید کرده است. چودری افسود که دلایل اصلی پناه دادن به افغان‌ها از جمله دخالت‌های خارجی و جنگ داخلی اکنون برطرف شده است. وی در ادامه با استفاده از سلاح‌های باقی‌مانده آمریکایی در افغانستان برای فعالیت‌های تروریستی در پاکستان اشاره کرد و گفت که حتی آمریکا نیز از این موضوع ابراز نگرانی کرده است. نماینده پاکستان در سازمان ملل متحد گفت که گروه‌های چون داعش، القاعده و تحریک طالبان پاکستان از خاک افغانستان برای حمله به غیر نظامیان و نیروهای امنیتی پاکستان استفاده می‌کنند. او همچنین اقدام شورای امنیت را برای جلوگیری از تجارت غیرقانونی سلاح خواستار شد. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که تنش‌ها میان کابل و اسلام‌آباد افزایش یافته و حملات مرزی تلفات نیروهای امنیتی پاکستان را بالا برده است. در همین زمینه شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان، با لحن هشدارآمیز خطاب به طالبان اعلام کرده است که کابل باید میان حفظ روابط با اسلام‌آباد و حمایت از طریق طالبان پاکستان یکی را انتخاب کند. خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، روز پنجشنبه گذشته بار دیگر مدعی حمایت طالبان از شبه نظامیان مخالف اسلام‌آباد شد و افسود که بدون هیچ ابهامی میگویم افغانستان یک کشور متخاصم است. سرمنشی سازمان ملل متحد درباره واکنش احتمالی رژیم صهیونیستی به کشورهایی که فلسطین را به رسمیت بشناسند گفت که دنیا نباید مرعوب اقدامات تلافی‌جویانه اسرائیل شود. آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه و تهدید رژیم اسرائیل برای الحاق ساحل غربی در صورت شناسایی کشور فلسطین از سوی غربی‌ها پرداخت. وی درباره واکنش احتمالی رژیم صهیونیستی به این مسئله گفت که ما نباید از احتمال اقدام تلافی جویانه مرعوب شویم، زیرا چه این کار، یعنی شناسایی فلسطین را انجام بدهیم چه ندهیم، چون این اقدامات ادامه خواهد یافت و حداقل این فرصت را ایجاد کنیم تا جامعه جهانی برای جلوگیری از تلافی جویها اعمال فشار کند. دبیر کل سازمان ملل متحد افسود اقدامات دولت اسرائیل برای نابودی کامل غزه و الحاق خزنده ساحل غربی پیوسته ادامه داشته است. گوترش درباره جنگ غزه گفت این بدترین سطح از مرگ و ویرانی است که من در دوره دبیر کلی و شاید در تمام زندگیم دیدم. رنج مردم فلسطین قابل توصیف نیست. قحطی و فقدان خدمات بهداشتی مؤثر، مردم بدون پناهگاه‌های کافی، زندگی میکنند. شماری از کشورها از جمله فرانسه، استرالیا و کانادا قصد دارند در هفته جاری فلسطین را به رسمیت بشناسند. اسموتریچ، وزیر مالی رژیم صهیونیستی، در واکنش به این تصمیم الحاق بخشی از ساحل غربی به سرزمین‌های اشغالی را به منظور مدفون کردن ایده کشور فلسطینی خواستار شده است. شنونده‌های عزیز و ارجمند، سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان بخش بعدی اخبار تقدیمتان خواهد شد. موقتاً از حضورتان مرخص می‌شوم. وقت شما بخیر. We'll be right back.
تو مثل نفس میمونی هر جا همراهمی، میدونی تموم زندگی می دنیا دیگه چی بگم بمونی و نری. شاید شد، شاید موندی و دوباره هرچی باید شد، نگو هیچی رو به راه نمیشه. شاید شد دیگه چی بگم بمونی و نری. نگاهم کن، یه نگاه تو میتونه زندگیم باشه، تو که بودنت میتونه دل خوشیم باشه. بذار حس کنم همیشه دارمه. نگاهم کن، بذار زندگی دوباره با تو برگرده، ببین عشقمون روزای سخت رو طی کرده. بذار حس کنم همیشه دارمه. داره بد میشه ولی من نمیخوام از تو یک قدم دور شم، بخوامم نمیشه جز تو با کسی جور شم. دیگه چی بگم بمونی و نری. توی دلم آتیشه، نمیخوام بدونی حالم و تو این روزا کسی چی میدونه از یه آدم تنها. دیگه چی بگم بمونی و نری. نگاهم کن، یه نگاه تو میتونه زندگیم باشه، تو که بودنت میتونه دل خوشیم باشه. بذار حس کنم همیشه دارمه. نگاهم کن، بذار زندگی دوباره با تو برگرده، ببین عشقمون روزای سخت رو طی کرده. بذار حس کنم همیشه دارمه.
همراه شما هستیم با برنامه‌های رادیو دری. از علاقه‌مندان برنامه داستان‌های تمثیلی دعوت می‌کنم که این برنامه را به مدت 15 دقیقه بشنوند.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان پاسخی برای محمود، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
مادر کلان.
بله دل بندم، چه شده است؟
من میتوانم امروز پیش شما بمانم؟
این چه سخنیست که میگویی دل بندم؟ معلوم است که میتوانی.
میتوانم شب همینجا بمانم؟
بله شب هم میتوانی کنار من بمانی.
فردا صبح چطور؟
دل بندم تو تا هر وقت که خواسته باشی میتوانی اینجا بمانی، خاطرت آسوده باشد.
امروز طعام چه دارید؟
یک طعام لذیذ برای نواسه قندم خواهم پخت.
پس من هم به شما کمک خواهم کرد.
بی کمک خودت نمیشود دل بندم.
مادر کلان در میزنم، من میترسم.
نترس دل بندم، نترس. مادر بزرگت اینجاست، نترس.
باز کنید در رو.
آمدم آمدم. یو خدا،
برو کنار ضعیفه، همه جا را وجب به وجب بگردید.
اینجا چه خبر است مرد؟ شما در پی چه هستید؟
حال کارت به جای رسیده که از دادن مالیات سرپیچی میکنی ضعیفه.
چه مالیات جناب داروخه؟ من پیرزن چه دارم که باید مالیات هم بدهم؟
چیزی در خانه نیست. من صدای بازی شنیدم، آن باز را با خود ببرید.
نه نه سوگندتان میدهم این کار را با من نکنید. تمام هستی و دارایی من همان یک دانه باز است.
خاموش باید باز
ببرید.
را ببرید.
خواهش میکنم.
سرورم.
چه کردید جناب وزیر؟
چنان که دستور داده بودید داروغه خطاکار را از کار برکنار نموده و در ملأ عام تازیانه زدیم.
خوب است، با آن پیرزن چه کردید؟
بزش را به او بازگرداندیم و حسب الامر خودتان از خزانه کیسه زر هم به او داده شد. سرورم
بسیار خوب.
سرورم چاکر عرضی داشتم.
میشنوم.
ای کاش داروغه مادر مرده را در ملأ عام مجازات نمی کردید، در خفا او را گوشمالی می دادید تا حساب کار دست شد.
جناب وزیر، چرا وقتی که در ملأ عام خطا کرده بود او را در خفا مجازات می کردیم؟
عرض می کنم به هر حال او داروغه این شهر بود، از چاکران خودتان بود. می ترسم که با این کار خودتان رعیت دلیر شود و ابهت چاکرانتان از بین بره. و سرورم
جناب وزیر، برخلاف تو من گمانم این است که رعیت به جای دلیر شدن بر مأموران ما دلگرم به حکومت می شوند. باورشان می شود که حکومت پشتیبانشان هست نه مقابلشان.
درست است سرورم، شما درست می فرمایید.
در گذشته اوضاع این گونه بود که حاکمان زورگو و ستمگر یا سرزمین‌ها را اشغال می‌کردند و به سرزمین خود ملحق می‌کردند، یا حاکمان ضعیف سرزمین‌ها برای ایمن ماندن باید باج و خراج می‌دادند. سلطان محمود غزنوی از جمله سلاطین کشورگشا بود که همساله برای او جواهرات و هدایای نفیس و عنوان باج و خراج می آوردند.
درود بر بانوی من.
قدری مضطرب هستید جناب وزیر، اتفاقی افتاده است؟
اتفاق البته هنوز خیر سرورم، اما
چه؟
قربانتان گردم، پیکی از جانب محمود غزنوی آمده و با خود این نامه را آورده است.
بسیار خوب، بخوان تا بدانیم که چه نوشته است.
امرتان اطاعت می شود. و اما بعد ای حاکم رای، اگر حکومت ما را به رسمیت شناخته و سرزمین رای را جزی از قلمرو ملوکانه ما بدانی و به نام ما یعنی محمود غزنوی سکه بزنی و هر ساله مالیات و خراج روان کنی که هیچ، و الا با سپاه عظیم برای حمله کرده و آنجا را با خاک یکسان خواهم کرد، چنان که احتمالاً از جنگ‌های ما شنیده اید. و سلام.
چنین مکتوبی از فردی چون محمود غزنوی چیز بعیدی نیست؟
اما بانوی من، او چنان که در نامه نوشته، اگر با خواسته‌هایش عمل نشود برای حمله خواهد کرد. او به جاهای مختلف
میدانم جناب وزیر، بزودی پاسخ نامه محمود را خواهیم داد.
موافقت با خواسته‌های او سرورم بهترین کار است.
من کی چون این چیزی گفتم؟ باید اندیشه کنم. ضمناً سپاهیان را بگویید که آماده نبرد شوند.
نبرد؟
کسی نباید از ماجرای نامه محمود با خبر شود. میدانی که چه میگویم وزیر؟
بله سرور.
نمیخواهیم مردم بیهوده نگران شوند.
امرتان اطاعت میشود. به سپاهیان هم میگوییم که آماده باشند.
در آن روزگار حاکم ری بانوی پاکدامن و پرهیزگار بود که تمام سعی خود را در عدل و داد به کار می برد. او خیرخواه مردم بود و مردم هم مطیع او. او سران دربار و نظامیان را جمع کرد تا با مشورت ایشان جواب نامه محمود غزنوی را بدهد.
درود بر سرورمان.
عمرتان مستدام باد.
آمدید جناب وزیر.
در خدمتگزاری و جان‌نثاری حاضرم. تصدقتان شوم. امر کنید.
خب چه خبر جناب وزیر؟
عده‌ای از بازاریان و قصد دستپوسی استفاده از هدایات سرورم منتظر می باشند تا اجازه شرفیابی بدهید سرورم.
فیلحال خسته ایم و حال حوصله ایشان را نداریم.
هر طور که میل مبارک باشد. و بازاریان می گویم که زمانی دیگر بیایم. میخواهید که اسباب شکار را فراهم کنیم تا سرورمان به شکارگاه برون؟
خیر جناب وزیر.
بله سرورم.
از پیکی که به سوی ری گسیل داشته بودید خبری نشده است؟
هنوز خیر، اما خاطر سرورمان آسوده باشد. من شنیدم که حاکم ری زنی زیرک و با تدبیر است. به شک با اوامر سرورم موافقت خواهد کرد. در جایی که مردان جنگی را یارای مقابله با سرورم نیست، از یک زن چه کاری ساخته است؟
بسیار خوب، هرگاه پیک باز آمد فیلفور ما را خبر کنید.
امرتان اطاعت می شود سرورم. درود بر سرورمان.
چه شده است جناب وزیر؟
فدایتان کردم. پیکی که برای گسیل داشته بودید همکنون با نامه از جانب حاکم ری بازگشته است. نامه اینجاست سرورم.
بسیار خوب، بخوان نامه را ببینیم که در آن چی نوشته است.
سرورمان به سلامت باشند. گمان این کمترین این می باشد که او خواسته های به حق شما را پذیرفته است.
نامه را بخوان جناب وزیر.
اصلاً
چه شد؟ پس چرا نمی خوانی جناب وزیر؟ بخوان دیگه.
اطاعت سرورم همینک. و اما من سلطان محمود را عاقل‌تر از آن می دانم که برای جنگ با زنی لشکرکشی کند. اما اگر چنین کند، سوگند که من برای جنگ آمادم و نمی گریزم، زیرا جنگ از دو حال بیرون نیست، شکست یا پیروزی. حال اگر من سلطانی چون محمود غزنوی را شکست دهم، در تاریخ خواهم نوشت که سلطانی را به زانو در آوردم که پادشاهان بسیاری را شکست داده است. اما اگر شما مرا شکست دهید، آیا خواهید نوشت که زنی را شکست دادید؟ سرورم، شنیدید که سزای این گستاخی مرگ است. باید به ری حمله کنیم و خاک ری را به توبره بکشیم.
خاموش خاموش جناب وزیر، خاموش.
میگویند که تا زمانی که آن بانو حاکم ری بود، سلطان محمود غزنوی قصد ری نکرد. در سایه تدبیر آن بانوی خردمند، مردم در امان بودند و خراج و باجی هم پرداخت نکردند.
صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. روایت همدلی عنوان برنامه بعدی است. مدت این برنامه 20 دقیقه است.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن. اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخاسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک شما عزیزان شنوانده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد از طریق رادیو دری. برنامه این هفته روایت همدلی را تقدیمتان میکنیم. دعوت میکنیم که تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. سفیر طالبان در تهران با رئیس دفتر ارتباطی یوناما دیدار و درباره وضعیت مهاجران افغان، کمک ها و سازماندهی مهاجران بازگشته به افغانستان گفتگو کردند. بنابر اعلام سفارت افغانستان در ایران، فضل محمد حقانی سفیر طالبان در تهران و بوجیدار واسیلیف رئیس دفتر ارتباطی یوناما در ایران در این دیدار ضمن بررسی وضعیت مهاجران افغان و روند بازگشت آنان به کشورشان درباره ارائه خدمات و آسیب دیدگان زلزله اخیر در شرق افغانستان هم تبادل نظر کردند. سفارت افغانستان در تهران تاکید کرده که روند بازگشت داوطلبانه و اجباری مهاجران از ایران ادامه دارد و تاکنون صدها هزار نفر به وطنشان بازگشتند. یوناما در زمینه حمایت از مهاجران و فراهمسازی کمک های بشر دوستانه نقش مشورتی و هماهنگی دارد. نخستین دوره مسابقات والیبال جام وحدت ویژه بانوان مهاجر افغانستانی روز جمعه 21 سنبله در سالن مهران مشهد برگزار شد. رویدادی ورزشی فرهنگی که با استقبال گسترده خانواده‌ها و علاقمندان همراه بود و فضای پرنشاط و صمیمی را میان شرکت کنندگان و تماشاگران رقم زد. در این دوره از رقابت‌ها 6 تیم از بانوان مهاجر افغانستانی ساکن نقاط مختلف خراسان رضوی حضور داشتند. پس از بازی‌های پرهیجان و رقابت نزدیک تیم‌ها، در نهایت تیم هیوا تانست که با نمایشی درخشان مقام قهرمانی را کسب کند. یدالله شیخ‌زاده مسئول کمیته ورزش و جوانان بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی‌های مقیم جمهوری اسلامی ایران در حاشیه این رقابت‌ها بر اهمیت چنین برنامه‌هایی تاکید کرد و گفت هدف از برگزاری این مسابقات تقویت همبستگی اجتماعی، ارتقاء جایگاه ورزش بانوان و فراهم کردن بستری سالم برای بروز استعدادهای ورزشی در میان مهاجران افغانستانی است. این رقابت‌ها با همت بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی‌های مقیم جمهوری اسلامی ایران و با همکاری نمایندگی کمیته ملی المپیک افغانستان در خراسان رضوی برگزار شد. پنجمین فصل رویداد بی بی جان شب خاطره رزمندگان و شهدای فاطمیون در اصفهان همزمان با ایام هفته وحدت در اصفهان با حضور گسترده خانواده‌های معظم شهدای فاطمیون و مقامات کشوری و لشکری ایران و خانم یاسمین حسنات نویسنده و راوی کتاب‌های روزهای نزدیک برگزار شد. حجت الاسلام دکتر سید بصیر احسانی نویسنده و فعال فرهنگی افغانستانی سخنران این مراسم از وحدت بین مسلمانان و خصوصا ایرانی و افغانستانی سخن گفت.
یکی از شاخه های اخلاق پیغمبر بحث اتحاد است. هر کسی که کوچکترین اشتراکی با شما داره که اون اشتراک میتواند زمینه وحدت رو فراهم بکنه، شما باید با او وحدت رو ایجاد بکنید. اون کلمه ای که بین ما و سایر ادیان مشترک هست چیه؟ کلمت الله اله الا الله.
خانم مهری سادات معرک نژاد نویسنده ایرانی هم بر اهمیت نوشتن از بزرگ مردی و خاطرات شهدای فاطمیون گفت.
برای اینکه زمان از دست نره و برای نسل‌های بعد ایرانی و افغانستانی خاطرات و روایت‌های وارونه‌ای از همت و غیرت رزمندگان فاطمیون به جانمونه، سعی کنید که دوستانتون و خودتون رو دعوت کنید به این پیوستن به این کار نوشتن و نویسندگی.
حسن رحیم‌پور ازغدی از چهره‌های سرشناس ایرانی و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران هم از مجاهدت‌ها و تلاش‌های افغانستانی‌ها در دفاع از انقلاب اسلامی ایران و مقابله با تجاوزات رژیم بعث علیه ایران و همچنین حضور افغانستانی‌ها در دفاع از حرم اهل بیت علیهم السلام در سوریه چنین اظهار کرده.
حداقل 3000 شهید افغانستانی داریم که تو جنگ ایران با صدام شهید شده‌اند.
بین مهاجرین آدمای بسیار شریفی هستند
که حالا یک نمونه و قلش فاطمیونن و الا غیر فاطمیون. ما خیلی افغانستانی میشناسیم در مشهد خودمون تهران، آدمای بسیار شریف، خدمتگزار، پاک و خدمات بزرگی حتی به ایران کرده. ما حداقل 3000 شهید افغانستانی داریم که تو جنگ ایران با صدام شهید شده. یعنی او برای چی بیاد ایرانی که نبوده به حساب امروز؟ 3000 خورده ای آمدن در دفاع از ایران جنگیدن شهید شدن. اینا هم هستن بین مهاجرین افغانستانی، هم افراد فاسد رزم هم هستن، قاچاقچی یا آدم کش متجاوز اصلا غیر قانونیه. خب که نمیتونی کلن بگی آقا افغانی ها مهاجرین اینجوری هست، ایرانی ها مگه مثل همان؟ شما تو ایران آدم های شریف فداکار میبینی، آدم های رزم میبینی. اصلا این چیزا به خاک و جغرافیا و شناسنامه مربوط نیست. حالا البته مشکلاتی هست، باید تلاش کرد شو اتفاق ما هرچه به حد اقل برسه.
حجت الاسلام حسین مصلایی رئیس اداره تبلیغات اسلامی مشهد با اشاره به تلاش‌های دشمن برای ایجاد شکاف میان ملت‌های ایران و افغانستان گفت دشمن در جنگ 12 روزه از حربه استفاده کرد تا میان مردم ایران و افغانستان اختلاف بندازه و این اختلاف را پررنگ‌تر کنه. هدف اونا سوء استفاده از شکاف‌ها و بهره‌برداری به نفع خودشان بود، اما زیرکی مردم و سیاست دشمن شناسی باعث شد ملت‌ها نقطه‌های مشترک پیدا کنند و امروز همان مسیر برادری و همزیستی ادامه دارم. و افزود
دشمن اومد و از یه حربه استفاده کرد برای که بتونه این اختلاف بین ایرانی و برادران افغانستانی ما رو یه مقداری پررنگ کنه که بتونه از این اختلاف به نحو خودش طبیعتاً استفاده کنه، مثل تمام اتفاقاتی که انگلیس فقط به دنبال اون هست که همون شعار همیشگی خودش که تفرقه بندازه حکومت کن، خب طبیعتاً به دنبال این بود که بتونه این تفرقه رو هم رقم بزنه. اما اون چیزی که باعث این شد، اون زیرکی شاید مردم ایران ما و اون سیاست و کیاست مردم ایران ما باعث این شد که مثل همیشه دشمن شناسی رو خیلی خوب بتونن به قول معروف داشته باشن و نقطه مشترک رو بتونن پیدا کنن. و همونطور که ما کنار برادران افغانستانی و خودمون داریم زندگی میکنیم، خب الان هم همون روال زندگی در مشهد مقدس هست. وقتی بررسی میکنیم میبینیم خیلی از شهدای مدافع حرم ما دقیقا همین برادران افغانستانی ما هستن، که من شخص ایرانی که الان هستم، خب خودم وسط میدان نبودم، وسط میدان جنگ نبودم، اما برادران افغانستانی ما که الا ماشاءالله تو حاشیه شهر مشهد خب ما زیاد داریم از کسانی که رفتن و شهید شدن و الان فرزندانشون و بچه هاشون دارن تو حاشیه شهر مشهد زندگی میکنن. و فقط ما به همین فکر کنیم و بیایم کنار هم دیگه و ببینیم اون چیزی که باعث این میشه که اگر اختلاف، اگر نقطه نظری هست که من دارم این رو ارائه میدم و این کمک میکنه که من آب تو آسیاب دشمن بریزم، اینو خیلی مراقبت کنم با کلامم، با حرفم، با کتابی که دارم می‌نویسم، با سخنرانی که دارم میکنم، شعری که حتی دارم میکنم، خدای نکرده اینطور نباشه که باعث یه اختلاف بسیار ریزی و سرمنشه یه اختلافی در کشور بشه.
خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو داری. انشالله که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما دوستان شنونده قرار گرفته باشد. شما دوستان میتونید که سوالاتتان و پیشنهاداتتان و همینطور انتقادات سازندهتان از طریق شماره واتساپی رادیو داری با ما منتقل بفرمایید. 2093-794-71-71-44 شماره واتساپی رادیو داریست. البته اگر در داخل افغانستان صدای ما رو میشنوید میتونید که از طریق این شماره پیام کوتاه یا همو اسمس هم روان بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. میتونید به این سایت سری بزنید. مطالب متنوعی روی سایت هست که میتونه مورد استفاده شما دوستان قرار بگیره، از جمله آرشیو برنامه های پخش شده رادیو داری روی این سایت هست و از طریق این آرشیو شما میتونید که به برنامه روایت همدلی هم دسترسی داشته باشید. دیگه ای که میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی هم پیگیر رادیو داری باشید. @ رادیو داری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک است.
انگیزه هجرت هم امنیت بود و آرامش و صدای دوستی بی نهایت مهربان که آغوش پرمهرش را باز کرد و پذیرایم شد در سرزمین حماسه و ایمان، ایران اسلامی.
در این برنامه صحبت از هجرت است و مهاجر و دستان پرمهری که با روی باز از این پرستوی خسته استقبال و آشیانش را آباد می کند.
روایت همدلی را از رادیو دری بشنوید.
نادری عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ایران در برنامه دایره قانون در خصوص وضعیت اتباع در ایران گفت: ما در حوزه اتباع دچار تداخل و سرگردانی عجیب و غریب هستیم و قانون مشخصی نداریم که می طلبد در این راستا یک بار برای همیشه گام های درست و اساسی برداریم. دعوت می کنم که بخشی از صحبت های جناب آقای نادری عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ایران را بشنوید.
اتفاقی که در مورد اتباع افغانستانی به طور ویژه افتاده این هست: ما هم اینا رو رسمی پذیرفتیم و هم در واقع رسمی نپذیرفتیم، یعنی ما دچار یک نوع تداخل عجیب و غریبی هستیم. یعنی ما در واقع در حوزه مثلا خدمات آموزشی به اینا خدمات میدیم، یک حوزه رسمی هست، اما همزمان در واقع ما اینا رو محدودشون کردیم در حوزه‌های خدمات دیگر. من خاطرم هست و مجلس 11 که بودیم، مجلس قبل، مدیر عامل یکی از بانک ها بنده رو دعوت کرد، گفت ما بالاخره بعد از کش و قوس های زیاد و اینها یک کارت اتباع طراحی کردیم و شما بیایید برای افتتاحیه کارت اتباع. ما رفتیم اونجا، حالا به اتفاقی که از همکاران عزیزمون در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ما رفتیم اونجا، من از عنوان هیئت رئیسه ایشون هم عنوان عضو کمیسیون رفتیم اونجا. نکته جالبش این بود که مثلا برخی از نهادهای رسمی اونجا حضور داشتن، برخی دیگه از نهادهای رسمی اونجا حضور نداشتن. من پرسیدم مثلا چرا نماینده فلان نهاد نیست اینجا در اون مراسم رونمایی، گفتن این نهاد از اول مخالف بود و بیشترین کارشکنی هم کرد که این کارت اتباع مهیا نشد. خب اگر که این مهاجر رو شما پذیرفتید، دارید خدمات عمومیش میدید، خدمات مثلا در واقع تحصیلی به فرزندانش میدید، خدمات دیگر بهش میدید، یارانه بهش میدید غیر مستقیم، نان و امثال و هم، خب قاعدتا این حق اینو هم داره که از مثلا کارت بانکی استفاده کنه، این حق اینو داره که از سایر خدمات هم استفاده کنه. اینجا همون وضعیت آنومیک هست، ما هم پذیرفتیم هم نپذیرفتیم اتباع رو و دچار یک سردرگمی های جدی ما شدیم در جامعهمون و این وضعیت همچنان ادامه داره. میطلبه که چه بشه؟ که ما بیایم در واقع تعریف بکنیم لحاظ قانونی این وضعیت رو،
سامان بدیم،
ساماندهی بکنیم. ما باید یک بار برای همیشه تکلیف رو مشخص بکنیم با این قانون که ما میخوایم چه بکنیم با اتباع. حالا الان اتباع افغانستانیه، قدیمتر زمانی که در واقع صدام سر کار بود، از ابتدای انقلاب و حتی قبل انقلاب که در واقع معاودین عراقی مشکل داشتن با صدام اینا، حالا اون موقع مثلا موج اتباع معاودین عراقی بود، الان افغانستانی، ممکنه پس فردا پاکستانی، نمیدونم در واقع روز بعدش ترکیه‌ای یا چیزای دیگه. لذا میطلبه که ما اینو قانونمندش بکنیم، وضعیت رسمی و غیر رسمی رو در حوزه مشخص بکنیم، کاری که همه کشورها کردن.